الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعد الكلام.
من فکر میکنم این کتاب رو بنده خودم بهشون سه سال پیش معرفی کردم که بخونم این کتاب. این کتاب یکی از کتاب‌های دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته تاریخه. نویسنده‌اش آقای محمد سهیل فخوشه. ایشون ظاهراً گرایشات عموی هم داره، یعنی خودش هم گرایشات به بنی امیه هم داره. این کتاب چون این کتاب بالاخره کتاب مرجع و منبع بوده، کتاب تحقیقی پژوهشی بوده، آقای جعفریان حسر امکان هر سقدر که تونسته خوب جبران کرده، یعنی بعضی دار اضافه کرده، بعضی دار توی پاورقی خوب اصلاح کرده. اینا این کار رو که کرده موجب شده که این کتاب به هر حال مثلا به حد نصابی که بشه اون رو توی تاریخ مطرحش کرده و حالا یه اشکالاتی هم توش باشه توی رشته تاریخ به عنوان یه متن درسی مطرحش. توی دانشگاه هم الان این کتاب به عنوان متن درسی رشته تاریخ هست، یعنی من بعد از دانشگاه رفتم مثلا دانشگاه های مختلف خلیفاز بوشهر من رفته بودم، اینا باز کتاب رو درسشون همین بود رشته تاریخ. بعد به حال کتاب جای بله، یعنی به دوله بله این مشکل هست.
آقای رسولت
رو مزرد دیگه شد فرمزی نگرفتن بله، این بالاخره مثلا بعد جا که دیگه دوله مثلا مسلمات بوده میشده بدهش بکنه تکمیل بکنه، خصوصا تکمیل ها رو خیلی از جاها تکمیل کرده، این خاطر اضافه کرده. به همین جهت میخواستم بگم بعضی از اشکالات شاید مبنایی باشه دیگه، یعنی خیلی انتظار غیر از این هم نداشته باشه. یه تاریخ خیلیه که سنی است و یه گرایشاتی هم نسبت به بنی امیه و اینها داره، طبیعتاً بعضی از اشکالاتش بر اساس این پیش زمینه ذهنی میتونه آدم آره طبیعی کتابی که در زمینه شناخت بنی امیه باشه ظاهراً از طرف علمای شیعه خیلی نوشته نشده، با اینکه تحت بنی امیه خیلی مهم
شناختی از این جهت
عاملی نوشته کتاب دوره ایه دیگه. البته مثلا یه دوره
ایشون هم جمع آوری کردن
مثلا ما این کتاب رو داریم النزاع بین بنی امیه و بنی هاشم، اینم علامه مقریزی نوشته، اونم سنی است. التقاسم بین بنی امیه و بنی هاشم، ایشون یه علامه مقریزی نوشته. مقریزی اون بحث مقدمش بعد از علمای مصر مقدمه زدن که ایشون یکی از شخصیت‌های معتبر تاریخ ماست و یه شخصیت محقق است و اونجا خیلی به عظمت از همین آقای علامه مقریزی یاد شده، ولی خب سنی اونجاها میاد ریشه‌یابی می‌کنه این تفاصلی که بین بنی‌های بنی هاشم بوده است رو میاد بررسی می‌کنه. ترجمه هم شده این کتاب، اختلاف بین بنی امیه و بنی هاشم ترجمه شده. باز کتابش خیلی کتاب خوبیه، اومده ریشه‌یابی کرده، گفته بنی امیه خب در هر حال بافت شخصیتی بدی داشتن. امیه در دوران جاهلیت کارهای انجام میداد که در دوران جاهلیت زشت تلقی میشد، یعنی در دوران جاهلیت خودشون هر کاری میکردن، ولی تو اون دورانشون یه کاری بودن که زشت بود در لحظ جاهلیت. مثلا فرض کنید همسرش رو به تزویج فرزندش در میآورد و بعد از اون کارهای این شکلی که در خود دوران جاهلیت کار زشتی بود، حتی بعضا مجرم شناخته شدن و محبوسش کردن و تبعیدش کردن و بعد از این کارها مثلا بنی امیه در تاریخ نقل شده. خب یه جوری بوده. در مقابل هاشم، اصلا کلمه هاشم به معنی در هم کوبنده دیگه، ایشون چون که استخوانها را، استخوانهای شتر و گاو اینها را می شکست تا برای حاجیان غذا درست بکنه، دیگه معروف شد به هاشم. خانواده بنی هاشم همیشه در طول تاریخ خانواده مذهبی بودن، کلیدار کعبه بودند و از حاجیان پذیرایی می کردند و همسار این کارها انجام می دادن. آره، خانواده بنی امیه هم یه خانواده زشتاری بودن، یه خانواده بودن با رفتارهای زشت در طول تاریخ، خود امیه و همچنین فرزندانش ابو سفیان گرفته و اینها. ابو سفیان هم که به هر حال نالی که خودتون تو اینجا هم برگشون رو خوندید. بله، خب اینا سنی ها طرفشون همین است که اینها با هم بعضا تو همین کتاب تفاصل گفته اینها با هم دیگه اصلا دوقلو بودن بعد با شمشیر اینها را جدا کردن و لذا همیشه بینشون شمشیر حکم میکنن تا قیامت، همیشه بینشون شمشیر حکم میکنن. این رو تو این کتاب اومده. در روایات شیعه هم بعضی از تعبیرات اومده که میشه ازش برادر بودن را یا برادر زاده بودن را ازش برداشت. مثلا معاویه نامی می‌نویسه به مروان که تو برو از ام کلثوم دختر عبدالله بن جعفر طیار که شوهر حضرت زینب باشه برو خواستگاری کن برای فرزندم یزید. یزید بعد از اینکه ولی عهد شد در زمان امام حسین علیه السلام نامه می‌نویسه که برو و از ام کلثوم دختر عبدالله بن جعفر طیار خواستگاری کن. بعد مروان خب والی حجاز بود، مکه و مدینه و همه منطقه ها رو اون استاندارش بود. میاد پیش عبدالله بن جعفر طیار رو بهش میگه که معاویه برای من نامه نوشته و خواستگاری کرده است از دختر برای پسرش یزید. عبدالله بن جعفر طیار میگه که ان امرها لیس الیه. آره، میگه امر این به دست من نیست و امرش به دست بله نه مروان بهار داره که مروان اومد پیش عبدالله بن جعفر طیار تو بهار اینی کنن نقل میکنن از بهار. اونجا ها میاد بهش میگه که به مروان میاد و عبدالله صحبت میکنه. عبدالله میگه که امرش به دست من نیست، امرش به دست حسین بن علی است و هو قالها، اون داییشه و بزرگ بنی هاشم است و هرچی که او گفت ما هم همون رو میپذیریم و هیچ حرفی رو حرف داییش و بزرگ بنی هاشم نمیزه. امیه همین مروان میرسه و محسن علیه السلام بهش میگه که بله نامه نوشته است و نمیزه. و محسن میفرماید که فلان روز در مسجد همه بزرگان جمع بشن و درباره این مسئله صحبت کنن. همه جمع میشن و عنده من الاجله بزرگان بنی هاشم و بزرگان مدینه همه توی مسجد جمع هستن و محسن علیه السلام اونجا هست. مروان میاد تو میشینه پیش امام حسین و میگه که نامه نوشته است برای من و گفته است که مهریه دختر عبدالله بن جعفر طیار رو هر چقدر که شما دادید ما میپذیریم و بعدش هم هر چقدر که پدرش قرض داشته باشد ما قرضش رو پرداخت میکنیم و بعدش هم شما دارید با یک کسی وصلت میکنید، این داماد یک کسی هست که به بچهی یوسف قلقمان و آبروش باران ها از آسمان میبارند و یه همچه شخصی هست و کسانی که به حال شما قبطه میخورند که شدید عروس ما بیش از اون کسانی هستند که به حال ما قبطه میخورند که شدیم داماد شما. افراد به حال شما خیلی قبطه میخورند، میگن خوش به حال حسین بن علی که وصلت کردن با یزید چه مقام پیدا کردن. اتفاقی کمی هم هستن که به حال یزید بسته میخوانن که شده داماد بنی هاشم. لذا دیگه خودت یه فکری بکنه و یه حرفی بزن. امام حسین شروع میکنه به جواب دادن یکی یکی. اول شروع میکنه فضائل بناهای بنی هاشم رو ذکر میکنه، خدا رو حمد میکنه برای اون فضائلی که خدا بهشون داده است و بر نبی اکرم و اینها رو یکی یکی مطرح میکنند و شروع میکنه به جواب دادن نسبت به این حرفایی که زد. یکی از حرفایی که مرمان میزن این است که میگه اگر شما به این وصلت راضی شدید، این دو تا قبیله زنده قریش که همیشه با هم دیگه دعوا داشتن دعواشون حل میشه. شما میشید عروس ما، ما میشید داماد شما، بنی امیه و بنی هاشم با هم دیگه وصلت میکنن، دیگه این اختلاف چندین سالشون دیگه تمام میشه، دیگه خونریزی و جنگ و این حرفا دیگه برداشته میشه از بین ما دو نفر.
درش
واسه شده معاویه نه میشه. نه اصلا در زمان معاویه معاویه نامه نوشته و بعد از اینکه یزید به ولایت تهدید رسید و شد جانشین معاویه که معاویه اومده بود و برایش بیعت گرفته بود و این کار را انجام داد. و وقتی چند تا مطلب رو که میگه امام حسین شروع میکنه به یاد دادن. اول درباره فضائل بنی هاشم صحبت میکنه، بعد درباره فضائل بنی هاشم صحبت میکنه، شروع میکنه یکی یکی جواب بدن. میگه اما اینکه گفتی مهریه هر چقدر که شما خواستید بزنید، این کار که ما هرگز این کار رو نمی کنیم، اون که برخلاف سنت رسول الله هست، اینکه حرف خوبی نیست که شما دارید میزنید. ما همه دختران رو به مهر سنت تزویج کردیم و اگر هم وقت بخوایم ایشون رو تزویج بکنیم به مهر سنت تزویج میکنیم، همچنانی که سنت رسول الله میمونه. پس این افتخار نیست که شما بگید هر چقدر مهریه دارید. و اما اینکه شما گفتید همه قرضهای پدرش رو پرداخت میکنیم، این هم که شما دارید میگید برای ما افتخار نیست. خدا نکرد ماها از طریق همسرش قرضها رو پرداخت کردن که این میخواد دومیش باشه. این که برای ما افتخار نیست. شما بخواید به خاطر این تزریق بخواید قرضهای پدرش رو پرداخت بکنید. و اما این که میگید به وجهه یستد سلغمان و زاکه به وجه رسول الله، این که به وجه رسول الله بود که برکت نازل میشد و رحمت نازل میشد. یزید همون کسی که قبل از ولایت عهدی همان بود. اگر هر جوری که بود الان هم که ولایت عهد همون جور هست و همه میشناسند او رو. دیگه حضرت باز نکرد هر جوری رو، فقط گفت این هر دیگه هست همون آره. این مطلب مطرح کرد. بعد فرمود که اینجا به حل شادن اینجا ها بود و حضرت فرمود که اگر قرار بود چیزی نزاع ما را با شما تمام بکنند، نصر نزاع ما را حل بکنند. وقتی نصر نتونست نزاع ما را حل بکنند، تکه ایمت سبب چطوری میتونه این آمودی سببی آره بتونه باعث حل نیمشه؟ ما به خاطر خدا با شما دشمن هستیم و شما به خاطر دنیاتون ما دشمن هستیم. اینو حضرت اون مروان میگه و اینجاها حضرت فرمودن نسب نتونست ما رو به هم بکنند و دشمنی ما رو هم بکنند و کیفت سبب. از این تعبیر امام حسین علیه السلام ممکنه قابل برداشت باشد که اینها امیه و هاشم یا برادر بودن یا اینکه امیه برادر زاده بود. بله برای دیگه از نظریات این است که نه امیه برادر چیز بوده، فرزند خونده بوده دیگه، اصلا امیه یک غلام رومی بوده، این اصلشون رومی بودند و اینها مثلا اونو برادر شده بود. همین فصلته آها تو همین کتاب اومده، آره تو بهار هم اومده این داستان.
هاشم بدی بودن، یعنیشون بودشگاه انبیاء گذشته بودن و بودتر بود مرتبه زیاد این برایش موجوده داشتن
همین ساله بله احتمالت احتمالش هست
را این که بوده را همینی که برکن بوده بودش مردم هست
که چی بوده؟ الان یادم نیست که چه، یعنی این که مثلا سند تاریخش کجا باشه، ولی خب اینا همه این دیگه اینا برادر برادر یا برادر زاده بوده دیگه نسبت به همین. حالا اگر که من دیدم یه سندی هم دیدم بعد انشاءالله اگر این وقت ما هم دیدیم عرض می‌کنم. در هر صورت درباره در باره بنی امیه کتاب از شیعه میتونیش اونی که خیلی تحقیقی نوشته شده همین کتاب های آقای جعفر مرتضی است دیگه. یه غیر از کتاب آقای جعفر مرتضی خب معمولا تو شیعه یه کتابی که بشینه پژوهشی اینا رو بنویسه اهل سنت در باره امویان خیلی کتاب نوشتن. همین دولت امویان هست، امویان در اندلس هست، امویان از ظهور تا افول هست. من سه کتاب سنیان نشتم که همه تون ترجمه شما نگاه بکنید همین چیز هم چاپ کرده، یعنی تجویشگاه حوزه و دانشگاه این کتاب ها رو چاپ کرده و همه تون هم عربی بودن
این که مشکل شده
همه تون همین دیده هست
اصلا کلن با این تاریخ رو من کار دارم. این کتاب با اون که توی نامسخ و تواره کن خودشون قبول دارن بعد از جسده عاشورا مردم روز به روز گرایششون به اندیشه امامت زیادتر شد و اون جسده ها خودشون سیر شده چکار کرده توی اینجا امام حسین حرکتش یه حرکت خیلی کوچیک ترسیم شده. از این طرف اونها روز به روز به گسترش اسلام کمک کردن هی داد میزنن به قسطنطنیه و نمیدونم چی و چی و چی دفتر آمدان دارد و هر اینه اینها اینجوری نبوده که این خود عهد کنسانتان بیده اینه نبوده اینجوری بیاده دست دانشجو آمده.
خب دقت بکنید یه نکته من عرض بکنم. ببینید ما الان میخواستیم بگیم که ما متاسفانه روی این زمینه ها کار پژوهشی کم کردیم. این چرا باید هر چیز تو بازار بگردیم اینه همه ترجمه ترجمه مثلا بعد تو این زمینه ها چرا بعد از چیه کم کتاب باشه؟ اونا همیزه دارن تو این زمینه ها کار میکنن و خط میمیدن بعد همینجور مرتب اصلا توی روایاتشون هم اگر دست نبرن بعضی از مدارک رو اگر حرف نکنن توی تحلیل تاریخی دست میبرن. فرض کنید میگن که درسته در جریان قدیم پیغمبر علی بن ابی طالب گناه خلیفه بعد از خودش انتخاب کرد، اینا رو ما قبول داریم، بلکه به مصلحت نبود که علی بن ابی طالب بعد از پیغمبر بیاد، چون علی بن ابی طالب میخواد مو به مو در چارچوب احکام شرعی رفتار بکنه و اینها موجب از هم پاشیدگی امت اسلام میشد. به همین جهت عمر خدمت بزرگی به اسلام کرد، عمر موجب شد که امت اسلام از هم پاشیده نشه، لذا عمر یه سیری رو پیش گرفت که باعث نهادینه شدن اسلام شد. اگر علی بن عمر به هم میخورد جامعه اسلامی. خب اینا قشنگ تحقیقاتی هستن که در بحث‌های تحلیل تاریخی اتفاق افتاده. غیر از اون تحقیقاتی که در حد بعد از سندها و بعد از روایت‌ها و بعد از مجلس‌ها هست که اونا به جای بود. اینا همش به جهت کمکاری‌هایی است که ما توی این مسائل داریم. ما یه مقداری باید یه ذره گرایشات تخصصی توی حوزه باید بیشتر بشه تا بشه تو همه زمینه ها ما اسلام رو همون گونه که هست منتشر بکنیم. من جمله بحث‌های تاریخی تاریخ اهل بیت رو باید زنده کرد. تاریخ اهل بیت اهمیتش اگر بیش از مباحث صلات و طهارت و اینها نباشد بدون شک کمتر از اینها نیست. اینا سیره اهل بیت هستن، اینا یه بخشایشون ریشه های اعتقادی ما رو درست میکنن، اینا ارزش مباحث اعتقادی رو دارن بدون شک. در بخشی از زمینه ها اینا اگر تقویت بشه مباحث دیگه مثل مباحث فقهی تقویت میشن، اما اگر نه اینها ترکیب بشن خب اصل ماورا تشیع رو زیر سوال میبره. خب اینا دیگه بله، یعنی اینا دیگه باید به هر حال به همه خودمون باید بگیریم دیگه، چون همه مؤسسات میگن که حوزه مثلا چیکار میکنه فلان چیکار میکنه. مثلا ببینید وقتی که از بچه های فرض کنید مؤسسه امام مثلا فرض کنید اگر که وقت فرض کنید یه پژوهشگر تاریخ توی حوزه توی مثلا مؤسسه امام حوزه بهش میگه که شهریه به تعلق نمیگیره، شهریه فقط برای فقه اصول، به همه کیفیت مثلا تضعیف بشه. اگر رفت رشته تاریخ به عنوان ضایعاتی حوزه تلقی بشه، یعنی از دست رفت. اگه تو فوتون کار کرد مثلا ارزش پیدا کرد، ولی اگر رفت تو بحثای دیگه کار کرد میشه جزو ضایعاتی حوزه از دست رفت. استدلالش اینجوری میگن، میگن گاهی میگن اصلاحش خیلی خوب بود ولی حیف شد. اگر میمون یه مرجع تقلید میشد. ولی خب دیگه به هر حال
خلاصه نمیگردن. یعنی رشته‌های دیگه رفتن بدون سواد تو حضور کار کردن کف رو آبه. شما وقت که حضور مدرک شما باید برو این هر کار باید کنن شما نمیدونن حدیشون اینه دیگه. آقا کسی که سر حضور نداره این پاسخ نداره کجا میخواسته این بازی میکنه.
آره ببینید حرفای مختلفی حرفای مختلفی هست که بعد همهشون رو آدم آسیب شناسی بکنه. گاهی از موقعا مثلا میگن تا صرف حضور رو کار نکنی نباید تو زمینه های دیگه بده. بعد میگن خب خیلی خوب صرف حضور رو کار بکنه اصلا میگیم چقدر کار میگن خب بعد کار بکنی بعد مثلا بعد کنی بیره دست خارج بعدن در سفارش گرفت باید تدریس فقه شروع بکنه. بعد یه وقت همینجوری گذشته شده شخصه شکل گرفته. اما اگر نه یواش یواش زمینه ها فراهم میشد، صرف حضوری که مرتبط با وحده تاریخی بود نوشته میشد، اصول استنباط معرفت های دینی در زمینه های تاریخی نوشته میشد، اینا رو قشنگ اگر تنظیم میشد وقت میتونسته میگم آقا ایشون مجتهد است در بحث های تاریخی، ایشون مجتهد است در بحث‌های فقه و احکام، ایشون مجتهد است در زمینه‌های اخلاق اسلامی، ایشون مجتهد است در زمینه‌های اندیشه‌های دینی. میشه اینا رو قشنگ ترسیم کرد. در هر صورت وضعیت موجود همین است. یعنی وضعیت موجود این است که این کتاب‌های تاریخی را اهل سنت باید بنویسن و ما ترجمه بکنیم و بشینیم کارو مطالعه بکنیم. در حال ما به جای اینکه هی دیگران رو هی گناه رو به ده کردن دیگران هی اندازیم، یه ذره خودمون یه همتی بکنیم و توی زمینه های مختلفی یه تلاشی بکنیم که انشاءالله بشه تو زمینه های غیر از فقه و احکام که به حمدالله حوزه های علمی دارن تلاش میکنن در زمینه های دیگه هم بشه کار کرد.
خصوصی
روایی ها دارد میگیره خب اونی که برای اصلش ثابت هم چطور در خوردن و خوریش رو کنند؟ بعضی ها مثل آقای همین آقای چند نفر هستند که اصلا دارن زمینه های اهل سنت این ها کار میکنن، بعضا میارن کتاب هاشون رو مثلا میگن خواهد قبلی اینجور بود الان شاپ شدید اینه، یعنی میان این موارد رو نشون میدن که اینجوری فرقات شاپای دهیدشون یه چیزهایی رو مثلا حرف میکنن و ما خب منابع رو دست نمیبریم. اگر این که نه این وقت اصلا بعد مجردات خواب نمیشه مثلا میگیم سجیه رو که خواب نمی کنیم. نه حالا حالا این غیر از این هست که یک کسی بشینه مثلا یه مواردی رو حرف کنن رو فرق کنیم این سجیه رو حالا به هر مثلا سیادتی بوده یا هر چی که بوده آره بعد دجل هست در غیر از دست بردن این کتاب هست در این دست بردن این کتاب میشینه مثلا از صفحه فلان روایتش رو حذف میکنه، این خب خیلی فرق میکنه تا اینکه یک کسی بگه آقا مثلا این پنجه دوستان میگه مثلا این کتاب رو کلا چاپ نکنه، این کتاب رو کلا چاپ نکردن غیر از این است که یک کسی بشینه چیکار بکنه. بعد حالا دیگه اینا هست دیگه یا مثلا الفاظ رو تغییر میدن،
مثلا این
ببینید بالاخره صحابه عادل هستن، چون صحابه عادل هستن نباید یه حرفی باعث تنقیدشون بشه، بنابراین بالاخره درباره همه موضوعات صحبت بکنیم ولی چیزی که باعث تنقید صحابه بشه نباید بشه. قرآن تایید کرده از صحابه را دیگه آره تو قرآن تایید کرده است خب اینا میشن برخلاف قرآن بله
درسته
این که درسته شما که قبولشون دهید و تنظیم درست بیدید ایشون درسته هر حال تنظیمش نمیده بلاخره اختلافش اومد اینا میگن ببینید بعد از حرفا اصلا خلیفه دوم میگه که جریان انتخاب جریان صحیفه فلسه بود، فلسه اینی اتفاق. بالاخره در صدر اسلام یه اتفاقاتی افتاد، بعضی اشتباه کردن، اجتهاد کردن به نظر
میاد.
بالاخره اینا رو باید یه جوری مثلا حدشون کرد که انشاءالله مثلا صحابه مشکلی پیدا نکنه. مثلا یه همچین توضیحاتی براتون هست. توی مناظراتشون هم در هر زمینه‌ای صحبت میکنن. تو هر زمینه‌ای صحبت میکنن. ولی خب وقتی میرسه به صحابه و به خلفا و به اینها، دیگه تو این زمینه میگن اینجا دیگه بهتره که بحث نکنیم چون باعث مثلا اختلاف میشه. از قرن ششم که اسلام اومد تا قرن 16 هم که قرون وسطی شون بود، اون وقت آره 16 میلادی بله دیگه در قرن ششم میلادی اسلام طلوع کرد. قرن ششم میلادی پیغمبر تشریعی حضرت عیسی بود دیگه. پیغمبر تشریعی نبود. پیغمبر تشریعی بود. نه مسیحی نبود.
اسلام واقعی بود.
اینا رو معذب
آقای حضرت دیگه.
آره اینا رو خب تو بحث
اصلا معلومه از دین زندگی
اسلام واقعی. اینا رو نیست یه کلام دقت بکنید. این تو بحثای کلامی و بحثای تفسیری اومده. اجمالش تفسیرش احتیاج به حالا بحثای تفسیری مثل خود المیزان داره، ولی اجمالش این است که اونجوری در آیات قرآن اومده اینه که الا و الا و در روایت میگه که و الا بنی اسرائیل میگه و ما فرستادیم عیسی را به بنی اسرائیل. اونجا طبق آیت شریفه میگه ما هیچ جا نداریم تو قرآن که بگه از عیسی برای همه دنیا بوده، از عیسی برای بنی اسرائیل بوده و لذا غیر از بنی اسرائیل بقیه موظف به پذیرش دین حضرت عیسی نبوده. بنابراین پیامبر اسلام مسیحی نبود، همچنان که ابو طالب ابراهیمی بود دیگه. صاحب شریعت بود از دیگه. حالا این احساسی باید بگیم
نه
نه
این
از راهی
نداره
که این از راهی نداره 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 این بله درست. یعنی دینشون دین حنیف بودن، دین حضرت ابراهیم که بقیه بنی اسرائیل موظف نبودن به این مرحله. بنی اسرائیل موظف بودن به این که حضرت عیسی تبعیت بکنن، چون پیغمبری که خدا براشون فرستاد حضرت عیسی بود. بقیه خب هر کدومشون اونایی که پیامبران پیشینی داشتن باید طبق پیامبران پیشینیشون باشن، نمی‌جمله قریش بودند و غیر مسیحی ها بودند و این ها که از موسان برای بنی اسرائیل بود دیگه. از موسان ایسا بود دیگه. خب حالا تا اینجا ها در باره در درسته یه در خصوص این یعنی بحث مطرح یعنی خیلی چیز نشه، من نسبت به این نکته چیز خاصی پیدا نکردم که درباره جنگ روم چرا اصرار داشتن برش و از بین رفت یا نه، ولی تنها چیزی که تو بحث تاریخ خیلی زیاد است اون شکست خوردن پایتخت قسطنطنیه که باعث شد
دوران حاکمیت کلیساها تمام میشه که اونجاها روم در واقع پایتخت شکسته شد و به دست مسلمانان تصرف شد. یعنی روم در حدود قرن
روم سرانجام همسنان باقی روم فقط یه قسمت هایی از روم گرفتن.
آره، یعنی روم شرقی که پایتخت حاکمیت مسیحیت در کل جاهای مختلف بود توسط اون محمد چی بود؟ فاتح، توسط محمد فاتح اونجاها گرفته شد و امپراتوری رسد قسطنطنیه دوران حاکمیت کلیساها به پایان رسید و کم کم کشورهای مختلف از تحت اینکه از تحت کلیساها یکی خارج شد. یعنی روم در انتها در قرن 16 میلادی که حدود 10 قرن بعد از اومدن اسلام بود اون پایتخت روم شکسته شد که قسطنطنیه باشه.
در قرن
10 آره
قرن
10
که
بنی امیه نمیشه اینجا ها نهی گفته بندر بنا بنی امیه محمد فاتح
اسمش که این کتاب هست ستیه چه زنگار به ظاهران پیروش شده.
آره بعد هم اونا بنی امیه که مثلا سالهای در اندلس هم بودن. هر حال من
یه ساله من این که از همون زمان پیامبر چه موضوعیتی داشته که با این همه سختی و این همه هزینه هر باری هم میرفتن به علت دوری راه و نبودن آذوقه زن و عزیزی مسلمان زن رو تموم میکردن. آزده هیچ نه اون طرف پیروز می شده نه این طرف قیلت دوری را که مثلا که زمستون سرمایی برخون تابستون نبودن آزده قیلت سیدای محیطی بر می داشتن ولی باز یه سال دو سال تحقیده بابا دوباره می رفتن دوباره می نسیده
از کم در خصوص روم من توی این سالات بود ولی نکته خاصی که نسبت به فلسفه هست باشه که چرا مثلا اینا اصرار داشتن و نسبت به روم چرا اصرار داشتن اینو من پیدا نکردم توی مثلا بحثی که مربوط به بنی امیه بود ولی خب به هر حال روم محض دانش و همسایین حرفا هم بوده دیگه چون مرکز حاکمیت کلیساها در روم بوده. به اصطلاح فلسفه های مدرسه‌ای که بهش میگفتن فلسفه اسکولاستیک یا مدرسه‌ای تو اونجاها حاکمیت داشته و اون چیزی که در یونان وجود داشته در حوزه درس های ارسطو و افلاطون اینا رسما توسط کلیسا توی مدرسه ها تدریس میشده و فلسفه رسمی فلسفه هایی هست که از یونان ترجمه شده و توسط کلیسا پذیرفته شده. این ممکنه یه علتش همین حاکمیت اندیشه ها بوده که اسلام میخواسته اونجاها نفوذ پیدا بکند و اندیشه های اسلامی در اونجاها مطرح بشه. ممکنه علتش این باشه. هر حال فلسفه اسکولاستیک بله فلسفه های مدرسه
پایتخت رو مثلا اهمیتش استراتژیش بوده اگه مثلا اونجا اونا پیشکار نمی کردن و اونه منطقه لفتی را دست می دادن چون امپراتوره قدرت اسلام هم اونجا نبود دیگه
که برم توی روم مستقر
بعدش بود دو تا حکومت مهم بیدن دو تا حکومت مهم بیدن دو تا ایران که گرفتن یه روم مستقر این بیشتر رو باید
در حال که در هر صورت
چطور
بودن این جنگ
رو
یادم نیست یعنی دو قرآن مال رقیم آره همین فقط من جلد چیزش رو دیدم یعنی جلدش رو دیدم و به حیث دیدم و مطالعه داشتم آره آره یه نکته ای رو من با توجه به این سوالاتی که اینجا مطرح شده یه جنبندی کلی با توجه به این سوالاتی که اینجا مطرح شده عرض می کنم بعد از این سوالاتی که اینجا هست و با توجه به این معلوماتی که درباره این دولت اومدیان من داشتم میشه مطرحشون کرد و از بنده برمیاد انشاءالله بهشون میپردازیم. بقیهشون هم باز اگر یه جلسه دیگه ای بشه، بعضی از کارشناسایی که توی جاهای مختلف مثل مؤسسه امام هستن بشه باز اونا رو دعوت کرد. بعضی از اساتید اونجا هستن تخصص هستن در همین بحثای حکومت بنی امیه است و تحولاتی که بنی امیه ایجاد کرد و زمینه های قیام ابی عبدالله و تخصصی در این زمینه ها.